الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحسین بن علی علیه السلام للسجاد علیه السلام: بلغ شیعتی منی السلام وقل لهم ان ابي مات قريبا فاندبوه وان ابي مات عطشانا فاذكروه شيئتي مما شربت ماء عذب فاذكروني او سمعتم بشهيد او غريب فاندبوني لیتکم فی یوم آشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقا لطفلی فابو ان یرحمونی سحقونی. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بحث و صحبتمون درباره فواید گریه بر ابی عبدالله بود و عوامل و اسبابی که قلب را قسی می کند و تاریک می کند و سنگدلی ایجاد می کند، نمی گذارد که انسان گریه کند، اشک بریزد. که وقتی قلب قسی شد، نه تنها اشک جاری نمی شود، بلکه نصیحت و موعظه را هم قبول نمی کند. چون گفتیم می شود قلب بسته، تبعه، ختمه، رانه، قسیه، این امراض قلب را می گیرد. قلب در حال قبض به سر می برد. وقتی که قلب در حال قبض و بستگی به سر برد، باید درمانش کرد به وسیله دعا، قرآن، اذکار، عبارات، سکوت، نماز شب، اون اسبابی که فتوحات ایجاد می کند، مخصوصا ذکر یا فتا، ذکر یا صمد، ذکر یا حی یا قیوم. اینا انفتاح ایجاد میکند و قلب باز میشود، از اون بستگی و قساوت نجات پیدا میکند. حدود 10 فضیلت از فضائل گریه بر ابی عبدالله را عرض کردیم از میان 60 ثمرات. البته وقتی میگیم 60 ثمره، این احصا و شمارش بزرگان ماست، و الا اگر تتبع کنیم بیش از این تأثیر دارد گریه بر ابی عبدالله. وقتی میگیم که در روایات احادیث رسیده است که تمام کائنات گریه کردن، با کیه بر امام حسین داره با نظام هستی همکاری میکند، داره با نظام خلقت همراهی میکند. این همراهی رو ما زمانی میفهمیم دور خانه کعبه ببینید، همه باید از شب به راست حرکت کنند. وقتی که انسان میرون پشت بام کعبه، این سیل جمعیت رو یک دست دور کعبه طواف میکند، همراه و همگام که اگر برگرده توافش باطل است، سلام، اونجا لذت همگامی با یعنی جمعیت و با حجاج رو انسان میبره، یا در موقع رمی جمرات که اونجا میرن رمی جمرات کنن عقبه اولاب و وسطا و اخرا رو، اگر بخوا کسی با جمعیت حرکت میکند زودتر موفق میشه که رمی جمرات کنه، شیطان رو هم کنه از خودش دور کنه. گریه بر امام حسین در حقیقت همراه و همگام شدن با جن و انس و کوه و دشت و سراب و گیاهان است. از اون طرف امام سجاد فرمودن پدرم فرمود اولا پسرم از قول من بلغ شیعتی از سلام، از قول من به شیعیان ما سلام برسان، و قل لهم به اونها بگو که پدرم قریب از دنیا رفت. در کجا؟ در کربلا، در میان امتی که تو میان امت پیغمبر. چقدر دشمن توانسته تبلیغ کند که اولاد پیغمبر رو، اولاد بدون واسطه شو به مسلخ بکشن و اقلش 30,000 جمعیت بیاد و برای کشتن 72 تن یا نهایت 150 تا، اونم با اون همه ابزار جنگی. قل لهم ان ابي مات غریبا فندبوه، براش سلام علیکم و رحمت الله، براش گریه کنید، براش ندبه کنید. و ان ابي، نکته دوم بهشون بگو ان ابي مات عطشانا، پدرم تشنه و عطشان از دنیا رفت، به یاد او باشید. حضرت سکینه فرمود وقتی رفتم میان قتلگاه این صدا از حلقوم پدرم، از حلقوم بریده پدرم آمد بیرون که من با دو گوشم شنیدم. راوی این مطلب حضرت سکینه است. شیعتی ما این شربتم ما از من فسکرونی، او سمیتون به شهیدن او قریبن فندبونی، لیتکن فی یوم آشورا جمیعا تندرونی، کیف از قیل تفلی فابو ان یرحمون، من حسین سر جدایم من قریب کربلایم. شیعیان ما هر وقت آب سرد نوشیدید یاد یه لبهای تشنه من کنید، هر زمانی هم نام شهیدی یا غریبی رو شنیدید بازم به یاد من باشید. لیتکم، ای کاش می بودید روز عاشورا جمیعاً، همه تون، کاش امام حسین دوست داشت ما همه کربلا باشیم. لیتکم فی یوم عاشورا سلام کن جمیعاً تندرونی، کیف از تسقیل تفریف ابو ان یرحمونی، که من چگونه برای اتمام حجت از این مردم تغازای آب کردم برای طفلم، نخودم، ولی اینا ابا کردن، حاضر نشدن. به قول بعضی از بزرگان میگن مگر علی اصغر چقدر آب می نوشید؟ با بچه شش ماهه شما وقتی میخوا آبش بدید با این قاشق چای خوری کوچک باید بش بدید، داروری وقتی میدم این بچه این مقدار، مگر یه شربتی میدادن چی میشون؟ لا اله الا الله. همه شنیدید، همه شنیدید سلام، که وقتی منحال آمد از کوفه به مدینه در قیام مختار، بعد حضرت فرمود منحال کوفه چه خبر؟ آقا مختار قیام کرده، قتله بابا تو یکی پس از دیگری داره به جهنم میفرسته، فرمودن به من بگو منهال زنده است. گفتن آها شما میان این همه هرمله، ببخشید هرمله زنده است، اما چطور شد که شما از میان این همه افراد فقط از هرمله سوال کردی؟ این منهال از در حقیقت امام سجاد، چون اول حضرت سوال کردش، بعد حضرت وقتی که این سوال حضرت فرمودن آخه اون قلبی که هرمله از ما به درد آورد هیچ کس نیاورد، هیچ کس، چون آخه این تف سر دست بابا جان داد. آنقدر این مصیبت بر ابی عبدالله سخت بود، یکی از جاهایی که امام حسین نماز صبر خوند در جنازه حضرت علی اصغر بود. میگن وقتی آمد خجالت هم میکشید بیاد به سمت خیام حرم، آمد جلوی خیمه، نزدیک خیمه، دید رباب جلوی در خیمه ایستاده منتظره که علی اصغر شو سیراب کنند برگردانند، لذا دید حضرت رباب ایستاده برگشت، که دوبار رفت و برگشت دید نه رباب ایستاده منتظره، آخر رفت پشت خیام، میگم گنده ها رو گذاشت زمین، با نوک شمشیر یه قبری کرد، بعد اونجا جنازه حضرت علی اصغر رو دفن کرد، اونجا دو رکعت نماز میگن خوند کنار دفن حضرت علی اصغر. بعد که از سال کردن زارن حضرت، میگن حضرت نماز صبر خونده، استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی کنار جنازه حضرت عباس امام حسین نماز صبر نخوند، کنار جنازه حضرت علی اکبر نماز صبر نخوند، اما کنار جنازه حضرت علی بن الاصغر نماز صبر خوند. لذا بزرگان میگن اگر امام حسین رو به جان علی اصغر قسم بده زود جواب میده. علی اصغر یه قصه رو من چند شب جلوترا در یک از مجالس عرض کردم، بنده خدایی میفرمودن که بچه شیرخوار کوچکی داشتیم، چون خیلی وضعش خراب بود داشت میمرد، یه نامی از قولیم بچه نوشتیم برای حضرت علی اصغر، از قولیم بچه، دایی بچه میگه، نامه نوشتم از قولیم بچه شیرخوار به حضرت علی اصغر امام حسین، انگشت بچه رو تو قنداق دروردیم زدیم به جوهر، پایین این کاغذ گذاشتیم انگشت این بچه رو، چند تا از زوار باستن برن کربلا، گفتیم این نامه رو توی زری امام حسین بیندازید، چون میگن حضرت علی اصغر روی سینه امام حسین، نامه رو دادیم و بعد قرار شد، گفتم بدنم مدت مدیدی از این ماجرا گذشت و بچه‌م بهتر شد. گفتم بعد مدتی من خواب دیدم امام رضا رو حضرت فرمود در زم فلانی ما نامه شما رو به حضرت علی اصغر رسوندیم. گفتم یعنی چه؟ من نامه رو داده بودم به زوال، حالا امام رضا میگه که ما نامه رو به حضرت علی اصغر رسوندیم. من رفتم اون افرادی که واسم برای کربلا اونا رو دیدم، گفتم مگر من نامه رو به شما داده بودم قضیه؟ تا گفتن درسته، گفت درسته، ما رفتیم تا قم، اونجا رفتیم مشکلی پیدا شد نتونستیم بریم کربلا، برگشتیم رومان نشد ببین نامه رو به شما پس بدیم، نامه رو بردیم حرم امام رضا تو زری امام رضا انداختیم، به امام رضا خودش حساب به خواب این دایی میاد میگه بهش بگو ما نامه رو رسوندیم به حضرت علی اصغر. و بعدن هم بچه خوب شد در هر صورت صلوات خط بکنم. اما ادامه اون بحث باز به این که اثرات گریه بر ابی عبدالله، یکی از چیزایی که واز تأثیر دارد گریه بر ابی عبدالله، خداوند تبارک و تعالی تمام گناهان باکی بر امام حسین رو میبخشد مگر اون گناهانی که انسان را از ایمان خارج میکنه، مگر از این مثلا تارک و صلات باشه، یکی از ضروریات دین رو انکار کنه، اون کسی که یکی از ضروریات دین رو انکار کنه و خدایی نکرد اون گناهانی که انسان رو از دین خارج کند، بله این بخشیده نمیشه. و حضرت فرمود دیگر ثمرات گریه برای ابی عبدالله که کفاره، یعنی گناه میشه اگرچه این عشب اندازه دارد بال مگس یا بال پشه ای باشه، اینه امام رضا علیه السلام فرمودن، این اثر داره. و فرمود دیگر از اثرات گریه برای ابی عبدالله، وقتی اون تو مجلس گریه کرده اش ریخته دارد از جای خودش بر نمیخیزه مگر این که خدا گناهان او رو بخشیده، گفتم مگر اون گناهانی که او رو دین خارج کنه، درست مثل کسی که تازه از مادر متولد شده. لذا همونطور که شما وقتی میره حرم وقتی بر میگردی، خب یک در حقیقت لایروبی شده قلب و جان و دلت، لذا دعا کن در حق دیگران. رفتی کربلا برگشتی دعات مستجابه، رفتی مکه برگشتی دعا مستجابه، غسل جمعه کردی آمدی بیرون اونجا دعا مستجاب، چون گناه ریخته شده. هر عملی که باعث ریزش گناهان بشه بعد از اون عمل جا دارد که انسان دعا کنه. اون وقت بعد از اینم از روزه امام حسین خارج شدیم، همون کاری که غسل جمعه میکنه، همون کاری که کربلا میکنه، حرم ائمه میکنه، همون روزه مجلس امام حسین هم همون کاره، همون امر را انجام میدن. ولذا فرمودن که آری گناه بخشیده میشه، مثل اینکه تازه از مادر متولد شدیم. لذا وقتی که از این مجالس بریم بیرون حواس ما رو جمع کنیم، ثمرات این جلسات رو از دست ندیم، ضایع نکنیم، اینا خیلی مهم. یکی دیگر از ثمرات گریه بر ابی عبدالله دارد، حضرت پیغمبر فرمود الا اینو بدانید صلی الله علی باکی علی الحسین، خدا به گریه کنندگان برای مثلا دور میفرسته، خدا یعنی خود خدا، صلوات مال محمد است. الله اکبر. اون صلواتی که مال اون خانواده است، خدا میگه این آقا بر حسین ما گریه کرده، ما هم بر او درود میفرستیم. از مجلس روزه میرود بیرون، ملائک میان به پشت او دست میکشن، متبرک میجوین، یعنی ملائک این بدن رو تبرک میدارن. ما در روایات داریم وقتی که ملائک میان تو این جلسات و بعد خودشون متبرک میکنند و میرن عالم بالا، اون ملائک که عالم بالا هم به مجالس نیامدن، میگن که شما خیلی بوی خوشی میدین، خیلی بوی خوبیه، این بوی خوش، این عطر، به این زیبایی مال کجاست؟ حالا شما عطر اینجا نزدی ها، اون ملائک هم عطر نزدن، اون عطر امام حسین چیزی دیگر است، از این عطرهای دنیوی که نیست. اون ملاک میگن ما مجلس امام حسین رفتیم، روی زمین مجالسی برای امام حسین برگزار کردن، ما رفتیم. اون ملاک میگن عجب بوی خوش، ما هم بریم از این مجلس استفاده کنیم، بهره بگیریم. ملاک میگن تمام شد رفت، جمع شد، مجلس رو جمع کردن، میگن نه ما میریم خود ما رو به جای اونها میمالیم و متبرک میکنیم. امام صادق فرمود به خدا وقتی که مردم میرن جلسه روزه تمام میشه، وقتی مردم میرن ما پرهای ملائک رو جمع میکنیم، نگه میداریم توی زندگی ما. این پرهای ملائک رو هر کسی نمیتونه ببینه. که اون وقت گریه بر امام حسین در اعلی آسمون گفتیم براش دعا میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودا چه ملائک و امثال اینا، گریه بر هر چت اندازه یه قطره باشه اجر صد شهید رو داره، پاداش صد شهید رو داره. گریه بر ابی عبدالله ایمان انسان رو کامل میکنه، جز کمالات مکمنه، تکمیل میکنه در حقیقت ایمان انسان رو. اون وقت عمل کردن به وصیت خداست، خدا توصیه کرده، پیغمبر توصیه کرده، ائمه توصیه کردن که گریه کنید. از اون طرف گریه کردن بر ابی عبدالله اجر رسالته، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در ذیل این آیه فرمودن گریه کردن بر مصائب اهل البیت یکی از اون ادا کردن اجر رسالته، که من از شما مزد نمیخوام، پول نمیخوام، در اون روایت که وقتی فرمود فردای قیامت که بشود خلق اولین و آخرین که جمع بشون، چهار سوال از انسان میکنن. فرمودن اول سوال میکنن که عمرتو در کجا تباه کردی؟ اون لحظاتی که عمر ما در این مجالس امام حسین صرف میشود از عمر ما حساب نمیکنن. یعنی اگر قرار جناب ولی 70 سال 80 سال عمر کنی، 2000 ساعتش 10000 ساعت شد در عرض مثلا چندین سال تو مجلس امام حسین گذراندی، به اون عمرت اضافه میشه، اونم نه به دوران مریضی و کسالت و بیحالی، به بهترین دوران عافیت و سلامتی اضافه میشه. نه اینکه به خیلی حال تو بیمارستان رفتی حالا در روزه رو تخت بیمارستان نگهت میدانن، نه خداش خواهد، اون ساعاتی که اضافه میشه به ساعات عمر عافیت و سلامتی شما. خب سوال میکنن عمر تو کجا؟ نه تو مجالس. سوال میکنن جوانی رو در کجا گذروندی؟ بهترین جوان جوانی است که بیاد تو مجلس امام حسین بشینه، پای منبر امام حسین، زیارت امام حسین، مدعی امام حسین، از جوانی بیاد با امام حسین خلوت کنه، با امام حسین انس و الفت بگیره. بعد سوال میکنن مال و ثروت از کجا به دست آوردی، در کجا مصرف کردی؟ عرضم سر اون جمله چهارمه که فرد سوال میکنن از محبت ما اهل البیت، که وقتی پیغمبر این جمله رو فرمودن اون خبیث دومی هم حضور داشت. از پیغمبر سوال کرد که این اهل بیت شما کیا هستن، این ذوی القربای شما کیا هستن که خداوند فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. امیر المؤمنین چفت پیغمبر نشسته بود، حضرت زد تو کتف امیرالمومنین، فرمود این آقا ذوی القربای من، این آقا و بچه های این آقا هستن. پس اجر رسالت مزد این دینی است که ما باید در حقیقت یعنی ادا کنیم. دیگر از فوائد گریه بر ابی عبدالله تمام مصائب رو بر ما آسان میکنه، چون خودشون فرمودن که فن کنت علاش این باکی ها، حضرت به ابن شبیب فرمود بر هر چیزی خواستی گریه کنی اول بر مصائب ما این خاندان گریه کنید. پیغمبر فرمود هر وقت مصیبت ها به شما فشار آورد، شما به یاد مصیبت های ما بیفتید، چون مصیبت های شما هر چند بزرگ باشه از مصیبت های ما که بزرگتر نیست. لذا یاد امام حسین، مصیبت های امام حسین در حقیقت تمام مصیبت ها را آسان میکنه. حضرت فرمود گریه بر امام حسین در نزد خدا، اونم در روز عاشورا یا غیر عاشورا، روز عاشورا افضله، این در نزد خدا این در حقیقت برابر 2000 حج. گریه بر ابی عبدالله، کدام یک از ما موفق میشیم 2000 حج به جا بیاریم؟ بر 2000 عمره، 2000 غزوه. حضرت فرمود من ضمانت، امام باقر فرموده ها به ضمانت من، فرمود چی درست میکنم؟ امام باقر فرمود اگر کسی بر جدم امام حسین گریه کند در روز عاشورا یا غیر عاشورا، هر ایامی متاش اوجش از کن روز عاشورا، 2000 حج براش مینویسه، 2000 عمره براش می نویسن و 2000 غزوه، می گوید جنگ کرده. بعد از رفت من زامن می شم، زمانت می کنم. آنقدر از این قصه ها آمده که بعد طرف مثلا امام اینجا به زمانت کرده، حالا یه قصه راجع به امیر المومنین داره که امیر المومنین بنده خدایی، من خلاصه میکنم، حضرت دعوت کرد، حضرت رو یه فردی به نام احمد کوفی نامی، حضرت رو گفت آقا جان بیا ما یک مهمانی داریم، یه ضیافتی داریم، شما هم شرف و حضور پیدا کنید. حضرت فرمودن که کیای دعوت کردی؟ کیا هستن؟ رو کرد آقا نام بردن، حضرت دیدی همه اعیان و اشراف و پولدارا و متمولا هستن، از فقرا خبر نیست. از رفت فرمود من نمیام،
مجلسی که همه قرندگانش اعیان و اشراف و پول داره باشن، من سران صفره نمیشه. احمد کفی گفت آقا خب شما افرادی لیستی بده چشم کن من منایی که مورد نظر شما هستن اونم ما دعوت کنیم چشم. بعد حضرت وقتی جمعه آقا چند نفر از فقرا رو دعوت کرد و توی دستان هم دعوت کرد. حالا بعد که حضرت رفتید منزل، منزل خیلی جالب، خیلی خوب منزل، خیلی وسعت جالب. بعد حضرت فرمودن که بله خود حالا منزل خوبه جالبه، ولی اگر چنان چه تو می آمدی پولی بالاخره پولی این منزل که به این گرانی به این باییم، اگر این پول به من میدادی من یه خانه در بهش برات زمان میکردم. چند نفر از منافقین رو اینا آره خرش کنه سرش کلا بذاره پولاشی بگیره. آره نبا با هم دیگه یعنی اینطور هم گفتن. اون آقا آدم زرنگ بود، گفت آقا جان چشم حالا من خانه رو که نمیفروشم چشم، ولی پول دارم وضع مالیم خوبه، من وزن این خانه این من پولی که همینجا خرج کردم همین مقدار خدمت شما میدم، شما باشه ضمانت کنید با من چه خانه در پیش بدید چشم. بعد حضرت اونجا قباله رو نوشت. بعد حضرت فرمود در ضمن یه تقریبا ضمن شرطی هم من بهت میکنم، این خانه دنیای تو که الان خواب مجلسی داره برگزار میکنی و لذت میبری بسیار، اما ببینید اسرائیل روز پنج نوبت بعد میگه سلام علیکم آماده باش. این خانه با غم و اندوب و مصیبت و گرفتاری ها و پیری و ناتوانی و شروع کرد از آفات زندگی دنیا را براشون بیان کردن که این منزل از این بلاها ایمن نیست، ولی من ضمانت میکنم او خانه که دیگه درش نه پیریه نه مرگه نه مریضیه، ضمانت میکنم از وقت ضمانت. خلاصه حضرت امضا کرد و اتفاقا بعد حضرت فرمود در زم خانه هم برای انتخاب میکنم که یک طرفش متصل به خانه رسول الله، یک طرفش متصل به خانه خودم، یک طرفش به خانه امام حسن، به خانه امام حسین. عجب، این هم ضمانت کرد. بعد امضا کرد و بشتا طولی نکشید این آغاز دنیا رفت، جنازش برداشتن و غسل دادن و کفن کردن و خود امیرالمؤمنین هم همراه این جنازه بعد از مدتی در جنازه شرکت کردن و ایشان بردن دفن کردن و خود حضرت هم حضور داشتن. تا دفن کردن و خاک ریختن یک مرتبه دیدن یک پرنده ای آمد بالا سر این قبر، از فضای هوا آمد و یه نامه ای رو تو منگاش کرد انداخت به قبر این آقا. تا این نامه رو گرفتن دیدن که از جانب پروردگار ما زمانتی که علی کرده بود ما ادا کردیم. بعد حضرت میگه این نامه رو وقتی گرفتن این نامه نامه عادی نبود، از هر طرف میخوندی درست بود، یعنی نه اینطوری بگیری اینطوری بگیری اینطوری بگیری، این چه خطی بوده که اصلا دیگه از هر طرف میخوندی این موافقت بود. بعد نمیشون ما موافقت کردیم. بعدن هم اون آقا رو در خواب دیده یا ندایی آمد که بله وفا کردم این رو دونه مثلا بحب پیمانش. خداوند تبارک و تعالی از این کارا میکنه. وقت اینجا حضرت باقر میفرماید پس اگر کسی زیارت کند گریه کند بخشید در بر جد قریبا امام حسین علیه السلام، این 2000 حج و 2000 عمره و 2000 غزوه من ضمانت میکنم. دیگر از فوائد گریه بر ابی عبدالله فرمودن که تأسی کردی تو در این گریه، اقتدا کردی به پیغمبر، به ائمه، به حضرت زهرا، به ائمه معصومین، به من گفتم با ملائک مقرب. اون وقت صله است در حقیقت یه احسانی کردی به پیغمبر، به بچه های پیغمبر. اون وقت این یه پاداش است که هرگز ضایع هم نخواهد شد. این یه مقدار از این فضائل آلوان اینشالله باشه. اما برگردیم به بحث دیشب ما، یه قسمت راجب پس چرا باز گریه ما نمیاد. دیشب مقدار راجب به عوامل قصابت قلب را خوندیم، امشب هم اینشالله یه مقدار از اونها رو میخوانیم به شرط این که صلوات بفرستیم. آمین.
هشتمین چیزی که باعث میشه دل قصیر بشه، اشک چشم نیاد خوش بشه، حضرت فرمودن مجالست با موتا، نشستن با مردا. این اصل روایت اینه که حضرت فرمود اربعه مفسدت للقلوب، چهار چیز هست که قلب رو فاسد میکنه، خرابش میکنه، الا تا رسید به مجالست الموتا. پیغمبر اکرم فرمودن و سوال کردن یا رسول الله من مجالست الموتا، نشستن با مردگان، این کیایه؟ بزن در ما روایات داریم که برید سر قبرستان سری بزنید، تو قبرستان برید فاتحه بخونید، نمیدونم اون دعایی که اول قبرستان نوشته السلام علی اهل لا اله الا الله، یا لا اله الا الله بحق لا اله الا الله کفایتم قول لا اله الا الله و شورنا فیزم رسمن قول لا اله الا الله محمد رسول الله علی و اگر کسی این دعا رو در موقعی که ورود به قبرستان بخواند، سوام 50 سال عبادت دارد. دستور دادیم برید سری بزنید به قبرستان. وقتی غم‌های دنیا به شما فشار آورد، یکی از جایی که تسکین میده، خدا شاهد کاملا تسکین میده، یک آمپول مسکن قشنگ خوبیه، یه سری به قبرستان برید، چند لحظه موشی بشوید، این ابرام نبا کن.
وقتی خیلی دیدی که شنگول سر حالی، بازم برو سر قبرستان. اونجا چه بری میدونی؟ نه خلاصه شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، نه خوشحالی دنیا دوامی دارد نه غم دنیا، هر دو از بین میره. خب دستور داریم بری تو قبرستان ها، نه تو غسالخانه ها، در تو غسالخانه ببینید دوستانتون رفقاتون چگونه الان اونجا دیگه حالا آرام شده، غسال داره رو میشه، نه حرفی نه صحبتی، انسان رو متنبه میکنه، از خواب غفلت بیدار میکنه. بعد یا رسول الله شما میگه پس نشستن با موتا مرده ها قلب انسان رو میمیرونه قصی میکنه، از رد فرمود اون مرده که شما میگه نیست، منظور ببینید مجالست کل ظالن من ان ایمان، اون کسی که از رشته ایمانش بریده شده، از مسیر ایمان خارج شده، از اسلام خارج شده، از تشیع خارج شده، از عبادت و نماز و دین بریده، از مسلمین جدا شده، اصلا دیگه مقدسات براش ارزشی نداره، گمراه شده، این مرده، این مرده. لذا قرآنم میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای اهل ایمان اجابت کنید خدا و رسولش را وقتی شما را دعوت میکنند، میخواد شما را زنده کنند، زنده پیغمبر دلهای ما را زنده میکنه. حالا عرض میکنم که یکی از چیزایی که دل رو زنده میکنه مجالست با صالحینه، مجالست با خوبایه، بانه که قلباشون زنده متنبه بیدارن، نشستن با بیدارها انسان را بیدار میکنه. دقیقا فرمودیم یک کتاب نوشته میرم ایغاز و نائم، بیدار کنندگان اون خواب غفلت شون گرفته. یکی از چیزهای دیگری که باعث قساوت قلب میشه، قلب انسان رو میمیرونه، من جلس مع السلطان زاده الله القسوت والکبر، نشستن با سلاطین پادشاهان قدرتمندان، حالا منظور از سلطان تمام سلطانان کشور نیست، ادهی هستن که اینا برای خودشون پادشاهی هستن، سلطنت دارن، نشستن با این افراد با این میشه که انسان قلبش قسی میشه و کبرش هم زیاد میشه. رفتن به در خانه اینها و مجالست با اینا قساوت قلب میاره، اما نشستن با فقرا با تو این دستان امیرالمومنین، شما ببینید میرفت با فقرا نشست و برخاست داشت. فراوان خودشم میفرمودن فقیرون جالسون فقیرا مسکینون جالسون مسکینا، فقیری با فقیری نشسته، مسکینی با مسکینی نشسته. مثلا گنگایی یه مجالساتی با این فقیرها داشت. البته حالا همه فقیرها هم که نمیشه بهشون اعتماد کرد. یه فقیر یه وقت من بردم منزل بیه مناسبات یکم با صحبت کنم، دیدن که من دوتا زن دارم، از خرجیم جواب نمیده ناشرم که آره به قیافش هم نمیخورد. گفتم عجب این خرج زیاده، ولی اگه واقعا البته فقیر باشه مستحق باشه نشست و برخواست با او، آره قلب انسان را نورانی میکنه. اما افرادی که دردی ندارن دیگر، از کسانی که یعنی با چیزایی که قلب انسان را قصی میکند، نسیگه کنم با کسانی که بیموالاتن، این اینه خدمت باشون خیالشون نیست، حلال بخورن حرام بخورن گناه نمیدونم چه کنن، باکی ندارن. این افراد بیموالات بیبار، نشستن با اینا قلب انسان را قصی میکنه. دیگر از چیزایی که قلب انسان رو قصی میکنه ریاست طلبی است. حضرت فرمود ملعونون ملعونون من تعرسه، ملعونون ملعونون من حمبها، ملعون است ملعون است کسی که ریاست طلبی کند دنبال ریاست باشه، حتی ملعون است از رحمت خدا دور است کسی که خودش وعده ریاست و عده ریاست. گفتم خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی رو، صاحب جنبش تنباکو. وقتی که مرحوم شیخ انصاری از دنیا میرود، میرون سراغشون، آقا مرجعیت زعامت به شما نگاه میکنه. میرزا سری تکان داد، گفت عجب عجب کار اسلام به اینجا کشیده شده که آیا قائل به اعلمیت بنده شده. گفتن آقا 400 خبره نظر دادن جناب علی لایقی، شایستگی داری، 400 متخصص صاحب مجتهد گفتن شما شایستگی برای مرجعیت داری، برای رهبریت مسلمین داری. چی میگی؟ سری تکان داد و گفت عجب خیلی خوب، پس بلید از باب اکل میت رساله من رو بدید. خدا شاهده من وقتی این قصه رو راجب به مرحوم میرزای شیرازی دیدم، یادم آمدد مقام عظیم رهبری، این سید زهرا اولاد زهرا، مجتهد فقیه. افراد مقرز بی سواد بی اطلاع گفتن عجب مرجع، یه شبه آقا شد مرجع، بدبخت بیچاری فلک زده، 200 خبره صاحب نظر میگن این آقا لایقه. تو داری چی میگی؟ چی داری میگی؟ یعنی اینا دین فروشی کردن؟ ولی به 250 خبره مجدد مسلم، فقط جرم این سجن بود که ریاست طلب نبوده، مقدمی چینی نکرده برای مرجعیت، دار دسته برای خودش درست نکرده، جرمش همین. نمیخوام خدایی نکرده تو این به بقیه کنم اشتباه نشه، سوء استفاده نشه ظرفم، خدا رحمت کنه امام رو، فرمود قسم جلاله میخوره، میگه والله من یه قدم برای مرجعیت بر نداشتم، والله قسم جلاله میخوره. خب اون وقت اون کسی که خبر نداره از فضل ایشون سواد ایشون، بعد میگه عجب چی شد که اون شبی که ایشون رو خبرگان رفتن ایشون رو عنوان مرجع و عنوان رهبر تعیین کنند و سه بار از مجلس زد بیرون. گفت نه 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 من نمیخوام، نه نمیشه، نمیتونم، سه بار دو یا سه بار حالا من قیامت گیر نباشم. حاجی سا خادم امام کنجا ناظر بود، برای خود ما نقل کرد، یعنی بنده خودم از اونجا که من بودم رفتنشون آوردن، دو یا سه بار این واسطه ما حاجی سا خادم امام. خب اینه. اون وقت میرزای شیرازی گفتن آقا جان 400 خبره میگه شما لایقی، چی میفرمایید؟ بعد میرزا عرض کردم سری تکان داد، گفت خیلی خوب، رسوا با اکل نمیتونه رساله منو بدید. وقت اون جمله بعدیش اینه، اون عجیبه، فرمود به خواب شب نمیدیدم به این بلا مبتلا بشم، به خواب شب نمیدیدم به این بلا مبتلا بشم. تو ذهن این سید نبوده که بعد اون همه عظمت، اون همه کمالات اینه. پس ریاست طلبی، حالا هر کسی در هر کجایی، وقتی میگیم ریاست طلبی لازم نیست که انسان تو حالا انتخابات و وکلا و اینو با اینا لازم بده. هر کسی که اگر رفت دنبال این کارا، ما نمیتونیم بگیم ریاست طلبی ریاست چیکار میکنه. آقا ما که نمیتونیم این زودی قضاوت کنیم که تو تبلیغات، توی نشون ریاست جمهوریش، تو نمیدونم نمایندگیش، تو خبرگان باید تبلیغ کنم، باید بگن، احساس وظیفه میکنه که آقا من باید برم اونجا فرض میکنم خدمت به اسلام و انقلاب و دین کنم. ما که نمیتونیم هر کسی گام گذاشت بگیم این ریاست طلبه. گاهی میبینیم آقا ریاست طلبی توی یک مسجد، توی هیئت امنا میبینیم فهمید ریاست طلبه، توی هیئت های مذهبی گاهی جنگ و دعوا دارن سر ریاست، فکر میکنن ریاست حتما باید آقا رئیس مجلس بشه بعد میره ریاست طلبی. خدا کمک ما کنه، این مسئله جزئی ها. حتی گاهی شده اگر طرف میزنه باش مشورت نکنه باش بر میخوره، ناراحت میشه که چرا با ما مشورت نکردی، چرا یه وقت احساس باب دلسوزی داره یه حرف میزنه، اشکالی نداره، یه وقت نه از باب ریاست طلبی نباشه. ما حضرت بعد فرمودن یکی چیزایی که قلب و قسیم میکنه ریاست طلبیه، بعد حضرت فرمود، علی علیه السلام فرمود ما ارا شیئن ازر به قلوب رجال من خفق النعال من وراء ظهوره. فرمود یه چیزی برای قلب انسان، برای قلب مرد ضررش بیشتر از این نیست که این وقتی که راه میفته ادی دورش بگن دنبالش حرکت کنن صدای تک تک کفشاش یاد این لذت ببره دور ما رو گرفتند. و آره این خیلی برای انسان ضرر داره که انسان با دار و دسته حرکت کنه، با حشم و با عشیره و اینها، با باده سلوات و سلام و بگیر و ببند و دار دسته، اینا برای انسان ضرر داره. مزر ما ارا شیئن اذر به قلوب رجال من خفق نعال من ظهوره. بقیش انشالله اگر زنده بودیم فردا شب. صلوات خدا بفرمایید.